ساعت 14 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. مسئولان هواشناسی در ایران نسبت به احتمال بروز سیل جدید هشدار دادند. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. پیکر جمشید مشایخی به خاک سپرده شد. سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدیدی از امروز شنبه به کشور و احتمال بروز سیل جدید خبر داد. مدیر هواشناسی خوزستان گفته است اگرچه سامانه جدید بارشی نسبت به سامانه‌های پیشین ضعیف‌تر است، اما با توجه به خیس بودن زمین و پر بودن ظرفیت سدها می‌تواند باعث ایجاد خطر شود. همکارم مهتاب وحیدی ایراد که موضوع سیل در نقاط مختلف ایران را دنبال کرده الان در استودیو کنار من نشسته تا به جزئیات بیشتری در این زمینه بپردازیم. مهتاب، اگر بخوایم وضعیت کلی رو بررسی کنیم چه نکاتی رو میشه بیان کرد؟
شاهین، من اول شروع میکنم از پیشبینی‌های سازمان هواشناسی ایران که از ورود سامانه بارشی جدید به ایران خبر داد. بر این اساس این سامانه در 48 ساعت آینده در نه استان فعال خواهد بود. صدای امیر سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی، رو درباره آخرین وضعیت میشنویم.
سامانه که از دیروز وارد کشورمون شد، امروز شنبه گسترش پیدا کرده. مناطق بیشتری تحت تاثیر این سامانه قرار گرفتن، از شمال غرب گرفته تا جنوب غرب، نواحی مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز، سوال دریای خزر و به تدریج پیش بینی میشه به خراسان شمالی و رضوی هم دامنه بارش ها برسه.
به هر حال پیش بینی شده که این بارش ها احتمال وقوع سیل رو بالا میبره و باید بگم که خب در حال حاضر هنوز حدود 400 شهر و روستا درگیر سیل هستند. سیلی که آخرین آمار جانباختگانش 70 تن و تعداد مصدومانش 800 تن اعلام شده. باید این رو هم اضافه کنم که بیشتر وضعیت استانهای لرستان، گلستان و خوزستان در خبرها بوده امروز، اما استانهای دیگری مانند استانهای مرکزی و ایلام هم شاهین خسارات جدی دیدن. مثلا در استان مرکزی زمینهای کشاورزی صدها میلیارد تومان آسیب دیدن.
به چند تا استان اشاره کردی، چون در این چند روزی که خبرها پخش میشد راجع به مسئله سیل، به خصوص استان لرستان همیشه در صدر خبرها بوده. الان وضعیت استان لرستان رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بله، 15 کشته بر جای گذاشته در این استان این سیل و 15000 میلیارد ریال خسارت. تصاویر منتشر شده در این استان نشون میده که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی خسارات جدی دیدن. اسد عبداللهی، فرماندار خرم‌آباد، گفته به دلیل وجود خطر رانش زمین از ساکنان 7 روستای این شهرستان خواسته شده که منازلشون رو ترک کنن. معاون امور عمرانی استاندار لرستان از مسدود بودن راه ارتباطی 250 روستا در این استان خبر داده. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، هم قطع راه‌های ارتباطی در این استان رو بزرگترین مشکل دونسته.
بزرگترین آسیبی که این منطقه دیده بحث راه‌های مواصلاتی و ارتباطیه. قرار شد تا یک شنبه همه دستگاه اجرایی رو آقای استاندار موظف بکنن که خسارت‌ها رو به ما بدن.
شاهین، با گذشت چند روز هنوز در استان لرستان در برخی مناطقش مشکل آبرسانی وجود داره، قطعی برق و گاز، و خب همونطوری که گفتم راه‌های ارتباطی روستاها هنوز به طور کامل باز نشده. بعضی از روستاها در محاصره سیلن. در پل دختر و معمولان به گفته شهروندان مشکلاتی در زمینه نحوه توزیع مواد غذایی وجود داره. صدای یک شهروند رو میشنویم در این باره.
کسایی دارن وسایل و غذا و امکانات میبرن که اصلا نیاز ندارن داخل این شهر نیستن. بچه ها رفتن دیدن این کوچه تقریبا 100 خونه است. بگردید ببینید یه حبخند کسی گرفته یا نگرفته.
موسا خادمی، استاندار لرستان، اما از اتخاذ تصمیمی خبر داد مبنی بر صدور شناسنامه برای خانواده ها جهت بهبود کمک رسانی. صدای او رو میشنویم.
اینکه فرد سیل زده ای نتونه امکانات دریافت بکنه این قابل قبول نیست. به این خاطر ما یک تصمیم اتخاذ کردیم، اون که هر نوع کمک به سیل زدگان رو بر اساس شناسنامه صادره انجام خواهیم داد. از امروز عزیزان ما در هلال احمر رفتن و برای تمامی این منازل شناسنامه صادر کردن و قاطعا من فکر کنم این موضوع نظم بهتری خواهد گرفت. در معمولا هم همین کار خواهیم کرد.
در مورد خوزستان چه نکته جدیدی هست؟
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با اعلام اینکه 400 هزار نفر در استان خوزستان در معرض سیل قرار دارند خبر داد که به استانداران 5 استان دستور داده شده که برای کمک به مردم خوزستان آماده باشند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم امروز شنبه رو حالت فوق‌العاده در این استان اعلام کرد. برای 9 شهر دستور تخلیه فوری صادر شده در خوزستان، شهرهای سوسنگرد، بستان، حمیدی، کوت سید نعیم، رفیه و ابو حمیزه. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته با توجه به احتمال سیل در این مناطق نباید ریسک کرد.
اینجا حدود 400 هزار نفر در معرض هر حال این سیل قرار دارن یا این آب قرار دارن، اصلا نباید ما ریسک بپذیریم و بنا رو بر این بذاریم که انشاءالله اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر 5% هم قرار باشه اتفاق بیفته ما حتما باید پیش‌بینی داشته باشیم.
در روزهای گذشته هشدارهایی هم درباره احتمال سرریز شدن آب سدهای دز و کرخه منتشر شد. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم از این سدها بازدید کردند. همزمان اداره هواشناسی شهرستان شوشتر اعلام کرد که تندبادی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت شامگاه جمعه این شهرستان رو در نوردید که در پی این تندباد برخی مناطق شهری و روستایی قطع شده و همینطور چادرهای سیل زدگان هم خراب شده. صدای یک سیل زده رو در یکی از کمپ ها میشنویم.
اینجا کمپ روستای گوریه در شهبیه هست. طوفان شدید اومد، کل چادرها رو به هم زد، همه چادرها افتادن. مردم یه سری دارن سمت شهر میرن، یه سری هم داخل دبستان اسکان داده شدن.
شاهین در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای بارش هایی که در راه در استان خوزستان 110 روستا در حاشیه رودخانه های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از برپایی 43 کمپ برای اسکان ساکنان روستاهای تخلیه شده خبر داده و همونطور که گفتم خب طی روزهای گذشته مقام ها بازدید کردن از این استان و خبر دادن از اینکه خسارت ها جبران میشه، اما گزارش ها حاکی است 62 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در خوزستان آسیب دیدن و 2450 رأس دام هم تلف شدن.
در مورد استانهای شمالی چه نکته ای هستش؟
تا الان 5000 میلیارد تومان برآورده خسارت ناشی از سیل در گلستان شده و در برخی مناطق سیل فروکش کرده بود، مردم در حال بازگشت به خانه هاشون بودن، اما گزارش شده در استان گلستان آب شدن برف ها در ارتفاعات و بارش های جدید به بالا اومدن سطح آب در آقلا تا میزان 30 سانتی متر منجر شده. میدونیم که آقلا بیش از 2 هفته است که با سیل و آب گرفتگی دست و پنجه نرم میکنه.
ممنون از مهتاب وحیدی‌راد که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به سیل در نقاط مختلف ایران قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
من از لرستان دارم این پیام برای شما میذارم. چاکه میخوانیم سکوت خبری رو ادامه بدم. بابا این شهر درود، استان لرستان، پل دختر، خود شهر خرم‌آباد، اصلا کل استان اوضاعش خیلی خرابه، داره سیل میاد، نابود شدن این مردم. باید چه کار کنن؟ نه خونه ای، نه چیزی.
توانایی که ما توانایی خاصی نداریم واقعا در ایران. چه توانایی؟ هیچ توانایی ما نداریم برای انجام عرض کنم مقابله با این بحران مدیریت. در واقع شما الان نگاه کنید، ما سیلی که اومده، زلزله هایی که داریم، عرض کنم آتش سوزی مراتع، ولی شما ببینید ما چند تا هواپیما داریم برای خاموش کردن آتش، برای رسیدن به داد سیل زده ها، برای زلزله زده ها. ما واقعا توانی نداریم، اگر بحث توان هست.
واقعی سیل اخیر با توجه به ساخت و سازهای کنار رودخانه و داخل مسیرها، پروژه‌های ساخت سد، جاده سازی، راه آهن که همگی در نوع خود غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شده، به اضافه تخریب جنگل‌ها و نابودی مراتع و اکوسیستم و از این دست مسائل و مدیریتی که ناکارآمدی آن را بارها شاهد بودیم، در سوی دیگر که در واقع به جای مدیریت بحران آن را تبدیل به بحران مدیریت کرده.
متاسفانه نظراتی که دوستان یا هر کی میده فقط صفر و یک نظرات، هیچ مابینی نداره. تقصیر رو بالاخره به صورت مطلق میخوام بندازن سمت یکی، ولی کلن در این جور مواقع به نظر من عوامل یه دونه نیستن، عوامل چند تا هستن و اینها همه با همدیگه دست به دست هم میدن که ناکارآمدی ها در موقع سیل، خسارات اینا بالا باشه و بالاخره هم مردم مقصر هستن، هم دولت مقصر هست، هم این تحریمایی که باعث شده هیچ کمکی به ایران هم نرسه، باز اونا همه مقصر هستن.
این کمکایی که آقای اروپا داره به مردم ایران و زلزله زده و سیل زده و اینا میکنه، امیدوارم سر از فلسطین و سوریه و سپاه پاسداران و اینا در نیاره. مردم آگاه باشین، یه جوری خودتون این کمک‌ها رو به دست مردم برسونین، نه اینکه بذارین این سپاه و دولت و اینا این کمک‌ها رو حروم بکنه و بفرسته فلسطین و سوریه و اینا. تو رو خدا نجات بدین این کمک‌ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و نظامی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سفر دو روزه به دعوت حسن روحانی انجام شده است. وزیر خارجه ایران صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد به استقبال نخست وزیر عراق رفت. نخست وزیر عراق پس از ورود در کاخ سعدآباد مورد استقبال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. صدای بخشی از مراسم نظامی استقبال بال از عادل عبدالمهدی را بشنوید.
سردیم دوم ستاد سید محمد رضا حسینی، فرمانده دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض خیلی مقدم به کشور جمهوری اسلامی ایران، محترمان از حضور جناب نخست وزیر کشور عراق استدعا دارد پرچم و گارد تشریفات را بازدید فرمایند.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات بیشتری از سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران بپردازیم. ایلیا، نخست وزیر عراق همونطور که در خبرها گفتم امروز وارد ایران شد و مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در این سفر به چه مباحثی پرداخته خواهد شد؟
بله شاهین، این سفر که سفر مهمی هست، در اون اینطور که رسانه های عراق نوشتن، آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق چند پرونده رو مورد بررسی قرار میده و احتمالا توافقنامه هایی در این باره امضا بشه. سفری که دو روزه خواهد بود. مسئله تبادل تجاری میان دو کشور در رأس اون قرار داره، به ویژه مسئله انرژی. ایران دومین صادر کننده انرژی به عراق است. برق و گاز ایران بخش مهمش از سوی ایران تأمین میشه. مسئله بعد مسئله مرزها است، مسئله مرزها جنوبی، مرزهایی که در رودخانه سرش بحث هست، یکی از مسائلی هست که هم در سفر آقای روحانی به عراق مطرح شد و قرار هست که الان در سفر آقای عادل عبدالمهدی به ایران ادامه بحث ها صورت گیره. مسئله حمل و نقل هست، روابط دو کشور در زمینه حمل و نقل هست. صحبت هایی هست که راه آهنی هم قرار احداث بشه در جنوب، این یکی از مسائل مهم خواهد بود. بنابر این که دو کشور همسایه هستن، روابط سیاسی و دیپلماتیک مهمی با هم دارن. این تعدادی از احزاب و گروه های عراقی از سوی ایران پشتیبانی میشن، اینطور که معروف هست. اینها مهمترین مسائلی هست که مطرح میشه.
اهمیت این سفر در چی هست؟ نخست وزیر عراق به هر حال در این سفر نکات زیادی رو ممکنه که در بر داشته باشه سفرش.
بله شما این درست میگی، سفر بسیار مهمی است. مسئله اولی که این سفر در چارچوب یک سفر منطقه‌ای صورت میگیره. آقای عادل عدنان مهدی بعد از ایران به ترکیه و عربستان سعودی خواهد رفت. عراق کشوری هست که ارتباطات زیادی با ایران داره به حکم همسایگی، مرزهای طولانی که دو کشور با هم دارن، روابط میان گروه‌های سیاسی دو کشور، گروه‌های سیاسی عراقی با ایران، بعضی هاشون به ویژه گروه‌های شیعه و همچنین مذهب. در این حال عراق تحت فشار هست از سوی ایالات متحده آمریکا برای قطع ارتباطات با ایران یا حداقل کاهش اون. تحت فشار است برای اینکه واردات انرژی از ایران رو به صفر برسونه، مسئله که عراق تا الان میگه نمیتونه این کارو بکنه. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان ایران آمریکا گفته الان رسیدم 3 ماه زمان لازم داره تا بی‌نیاز بشه از واردات انرژی از عراق. همه اینها باعث میشه عراق بخواد یک توازن ایجاد بکنه در روابط، روابط با ایران و روابط با ایالات متحده آمریکا که به نظر میرسه در مرحله کنونی دشوار خواهد بود. آقای عبدالمهدی، عادل عبدالمهدی به نظر میرسه در این سفر میخواد تلاش کنه به این مسئله بپردازه، به ویژه اینکه بعد از سفرهای منطقه‌ای به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت.
ممنون از ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که راجب سفر نخست وزیر عراق به ایران برام میگفت. خب در همین موضوع باقی میمونیم و این بار از منظر اقتصادی نگاهی به اون میندازیم. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای خاوند، در سفر آقای عبدالمهدی قرار هست 3 نشست مشترک اقتصادی ایران و عراق هم با حضور اعضای اتاق مشترک دو کشور برگزار بشه. لطفاً در این زمینه تحلیلی به ما ارائه بدین.
سلام بر شما. این سفر در واقع میتونه به نوعی از لحاظ اقتصادی ادامه سفر آقای روحانی باشه. اخیراً از عراق همون مسائل به نوعی در ایران هم مورد بررسی قرار میگیره. میدونیم که در سفر آقای روحانی توافقهایی صورت گرفته بود بین دو کشور در مورد ویزای تجاری، ترانزیت کالا از مسیر عراق، مشارکت ایران به خصوص این مسئله خیلی مهمه در بازسازی عراق، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، روابط بانکی و پولی بین دو کشور و به احتمال قریب به یقین در این سفر هم راه‌های اجرایی این موافقتنامه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک نکته رو که بعد روش تاکید کرد اینه که عراق در روابطش با ایران در موضع خیلی راحتی است، چون که در مقیاس منطقه‌ای رقابت‌های زیادی است بین ایران و عربستان سعودی و عراق از این رقابت استفاده میکنه و میدونیم که اخیراً یک هیئت مهم سعودی هم به عراق رفت در مورد مسائل اقتصادی گفتگو کرد. این تا اندازه زیادی به سود عراق هست.
موازنه تجاری ایران و عراق در حال حاضر چگونه است؟
این خیلی خیلی مسئله مهمیه. ایران خیلی صادرات داره به عراق. از حجم صادرات کالاهای ایرانی به عراق که حدود 2,800,000,000 دلار بود در سال 1387، در 11 ماهه اول سال 97 رسید به 9,000,000,000 دلار صادرات که ایران انجام میده به عراق. در عوض چیزی از عراق نمیخره جز حدود چند 10,000,000 دلار و این به اصطلاح تراز به شدت منفی روابط عراق با ایران، حتی مسائلی رو مصرف کرده در خود عراق که البته به سود ایران هست ولی مشکلاتی رو مصرف کرده در خود عراق که ایراد میگیرن به دولت که وزنه رو میده به ایران در مبادلاتش با عراق.
با وجود اینکه تراز تجاری همونطور که گفتین در زمینه صادرات کالا به سود ایران هست، ولی در زمینه نفت و حامل‌های دیگه انرژی فکر کنم وضعیت متفاوت باشه، درسته؟
بله بله، یکی در واقع در عرصه نفتی میشه عراق رو رقیب ایران و رقیب بسیار مهم ایران به شما رو برد، چون که همونطور که میدونیم ایران تا همین 2-3 سال چند سال پیش کشور دوم اوپک بود بعد از عربستان سعودی. جای ایران رو در حال حاضر عراق گرفته. عراق 4.6 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه، در حالی که ظرفیت تولید ایران در حال حاضر از 3.8 میلیون باش که در روز بیشتر نیست و تازه به تیم‌ها ایران نمیتواند از این ظرفیتش استفاده کنه و حتی رانده شده به مقام پنجم اوپک. یک نکته آخر هم که سریع میخوام روش انگوش بذارم اینه که در واقع رقابت هست بین دو کشور در عرصه بهره برداری از میدانهای مشترک نفتی. 26 میدان مشترک نفتی بین ایران و عراق هست که مهمترین اون میدان عظیم آزادگان هست. چون عراق دسترسی داره به سرمایه گذاری های خارجی و مشکلی نداره در رابطه با شرکت های آمریکایی و اروپایی، میتونه بهتر بهره برداری کنه از این منابع مشترک، در حالی که ایران از این بهره برداری در واقع محروم هست.
ممنون از فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، که در مورد اهمیت سفر ناصر عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران از دیدگاه اقتصادی می پرداخت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب پیش از اینکه یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم، فقط یه نکته رو تصحیح میکنم. اسم درست نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی هستش که به تهران سفر کرده. مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی، بازیگر صاحب نام، صبح روز شنبه در تالار وحدت تهران برگزار و ساعتی بعد پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش ایسنا، در جریان مراسم خاکسپاری ازدحام شدید جمعیت مشکلاتی را ایجاد کرد. در جریان مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی در تالار وحدت تهران، چهره‌های دولتی و هنرمندان بسیاری حضور داشتند. عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی، و احمد مسجد جامعی، رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، از جمله مقام‌های دولتی حاضر بودند. بهمن فرمان‌آرا، لیلا حاتمی، پرویز پورحسینی، داریوش اسدزاده و علی دهکردی نیز از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم شرکت کردند. علی نصیریان از بازیگران پیشکسوت سینمای ایران در سخنانی به جمشید مشایخی اینگونه ادای احترام کرد.
آقای مشایخی، سر درگذشت آقای رشیدی گفتم من انتظار نداشتم بیام اینجا برای این مراسم. من انتظار داشتم بیام اینجا با تو بریم رو صحنه. آقای رشیدی، آقای انتظامی، آقای مشایخی.
خب بقیه خبر رو در مورد آقای مشایخی باید به این گونه ادامه بدم که آقای مشایخی روز 13 فروردین ماه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. این هنرمند در بیش از 100 فیلم بازی کرد و 10 نقش ماندگار در فیلم‌های نظیر قیصر، گاو، کمال‌الملک، سوت دلان و گل‌های داوودی ایفا کرده بود. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیست.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاهین، امروز هم مانند چند روز گذشته موضوع جاری شدن سیل و سیلاب و بارش‌های شدید باران در برخی از نقاط ایران همچنان از موضوعات داغ گفتگو بین کاربران ایرانی بوده. احتمالاً همونطور که شنوندگان عزیز هم شنیدند، رسانه‌های ایران گزارش دادند که با پر شدن ظرفیت دو سد کرخه و دز در استان خوزستان و سرریز شدن آنها، از زنان و کودکان در چندین شهر و روستای این استان خواسته شده که محل زندگی خود رو ترک کنند. خب در همین ماجرا، همین خبر و گزارش واکنش هایی رو به دنبال داشته. تصاویر، ویدیوهای زیادی و همچنین متن‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در همین باره منتشر شده و فراخوان‌های زیادی برای کمک رسانی به سیل زده ها هم از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده. کاربری در توییتر نوشته که مردم معمولان در سیل همه چیزشان را از دست دادند. این هموطن داستان گرفتاری هایش را میگوید. اما شاهین، قبل از اینکه ادامه این توییت رو بخونم، این هموطنی که در این توییت بهش اشاره شده، صدایی ازش هست، ویدیوی منتشر شده که صداش رو میتونیم الان بشنویم.
هیچ اصلا دسترسی به هیچی هم نداره. همسرم هم آواره تو اون خونه است که بونه وسایل در میاره. یا خانواده فنام بردم به این خانواده که نمیشناسه. به طور خدا درخواست قومی هرچی که خواستیم بدیم، ما که نمیدیم اون خانه رو به چه ساخته بودیم وسایل هم بزرگم. کسی به اون تلویزیون میده، دو تا دختر دارم.
توضیح بدم که در ویدیویی که همینک صدای بخشی از اون ویدیو رو شنیدیم، خانومی از سیل زده ها دیده میشه که دختر بچه‌ای رو به بغل داره، در مقابل آواری ایستاده و میگه که همسرش در خانه ویران اونها باقی مونده تا ببینه از وسایلی که زیر آب رفته چیزی قابل بیرون آوردن و استفاده هست یا نه. اون میگه که دو دختر بچه داره و خونه کسانی داره زندگی میکنه که حتی اونها رو نمیشناسه و پناه برده به اونجا و درخواست کمک میکنه. حالا این کاربر نوشته که مردم معمولان در سیل همه چیزشان را از دست دادند. این هموطن، همین زنی که خان صدایش رو شنیدید، داستان گرفتاری هایش را میگوید. هیچ نهادی به فریاد آنها نرسیده است. اهل همدان است و شوهرش اهل معمولان. همسر مانده تا از زیر گل و شل لوازمی را شاید نجات دهد و حکومتیان به نوشته این کاربر همچنان در سفر و بیخیال. کاربر دیگری نوشته که دیگه مسئولین از غزه و لبنان و سوریه برای ما نگویید. غزه امروز معمولان و لرستان و مناطق سیلزده کشور. کاربر دیگری با نام جمال نوشته که بچه ها گرسنه‌اند، محلی برای اسکان ندارند، توی گل و لای دارن زندگی میکنند. اینقدر، او هم نوشته، اینقدر فیلم سوریه و لبنان رو به ما نشون ندید. وضعیت مردم ما، به نوشته این کاربر، از اونها بدتره. او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته از کاخاتون بیاین بیرون و وضعیت ما رو ببینید. کاربر دیگری با نام امیر ابوالحسنی نوشته که راستی از اساتید شو آف چه خبر، از اساتید خودنمایی. انتقاد کرده به کسانی که به سلبریتی ها و اینفلوئنسرها و شخصیت های معروف شناخته میشن. او نوشته که آیا اونها رفتن به سیل زده ها کمک کنن؟ چون عکس و پست و استوری ندیدم ازشون. کاربر دیگری به نام محمد مهدی ماندگاری به نقل از استاندار لرستان نوشته که از فردا فقط با رویت شناسنامه و اینکه ببینیم صادره از کدوم شهره به مردم سیل زده کمک میکنیم. این کاربر نوشته ولی یکی نبوده به این استاندار بگه که آخه مردمی که تموم خونه زندگیشون رو آب برده و فقط با لباسی برتن از سیل گریختند، از کجا شناسنامه بیارن به شما نشون بدن تا یه دونه آب معدنی بهشون بدی. حمید جعفری نوشته که اگر سیل خانه تان را برده، اگر آب ندارید، اگر برق ندارید، اگر اینترنت ندارید، اگر کار کنید، اگر از فشار معیشتی به لجام گسیختگی روانی رسیده اید و غیره، مهم نیست، فقط امیدتان را از دست ندهید. و در نهایت کاربری به نام ندا تصویری از یک دست کلید رو شاهین منتشر کرده، یک دسته کلیدی که فقط دوتا کلید توشه، و نوشته که تصویری منتشر کرده از گفتگوی آنلاینش در تلگرام با یک کاربر دیگه به نام تناز، و نوشته که گویا تناز از سیل زده ها هست، و نوشته که از تناز اجازه گرفتم و از چتمون عکس گرفتم و منتشر کردم. از خونش فقط دسته کلیدش باقی مونده، کلید برای بازگشت به خونه است، ولی کلید تناز یادگاری محسوب میشه.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.